سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
31 دقیقه از ساعت 21 رو در شامگاه دوم مهر 1403 خورشیدی پشت سر گذاشتیم و در این شبانگاه نخستین چکه های پاییز سال 1403 خورشیدی زنده و مستقیم شبکه رادیویی تبعین برنامه مرز پرگوهر افتخار همکلامی با شما عزیزان رو داریم. مهمان عالی مقامی که همینک از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته و میزبان صدای گرم ایشان هستیم، جناب دکتر حسن بنیانیان، مشاور و دستیار فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دبیر سابق کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. عرض درود، ادب و احترام من رو جناب دکتر بنیانیان پذیرا باشید. خوش سعادتم بعد از مدتی افتخار همکلامی با شما رو به دست آوردم. هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم.
سلام
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر بنیانیان عزیز. من برای آغاز گفتگو، چون یکی از بخش‌های ثابت برنامه مرز پرگوهر، برنامه‌ای که افتخار همکلامی با شما رو بر بلندای امواج شبکه رادیوی تبعین داریم، همکلامی با عزیزانمون، چه کسانی که همینک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و یا پیشتر در حقیقت عضویت داشتن، از منظر فرهنگ و زلف این منظر رو بر دریچه جهاد تبعین گره زدن است. من با شما از فصلی سخن میگویم که به شکل مستقیم به فرمایش مقام معظم رهبری ارجاع داره. حضرت آقا به این مسئله تاکید داشتن که تبعین باید به شیوه و سخن نو باشد تا نوجوان و جوان امروز در حقیقت بتواند آنچه که ما میگوییم و هدف ما در روایت حقانیت این نظام مقدس است رو درک کنه. خب به حال جوان و نوجوان امروز در سایه بستر تعدد و تشدد رسانه‌ها و همنشینی در این فضای مجازی که امروز دیگه سبکی از زندگی او شده، درست یا غلط الان این رو کنار میگذارم، به حال نگاهش، بینشش، گویشش و جهان بینیش تغییر پیدا کرده. پس برای آن که حرف ما را بپذیرد باید با زبان خودش باشه. به اعتقاد شما این بلندای فرهنگ و تمدن ایران و بهتره بگم انقلاب اسلامی ایران رو چگونه باید به جوانان و جوانمان گفت که هم زبان ما را دریابه و هم در کنار دریافتن بپذیرد آنچه که میگوییم رو؟
بله، باز کردی. واقعیتش اینه که زبان نسل جدید محورش از سخنرانی یه طرف گفتگوی دو طرفه و داشتن خود نوجوان به تحقیق و پژوهش و فراهم کردن یک موقعیت هایی که اینها نتایج تحقیق رو هر چند به زبان ساده و ابتدایی
بله
توی جمع خودشون مطرح کنن و مربی اکو اصلاح بکنه برداشتاشون رو، ولی خودشون احساس بکنن که با کار خودشون یه مسئله بی شبهی که دشمن ترک کنه در رسانه کار تحقیقی با بزرگان مشورت کردن، کتاب خوندن، در فضای مجازی در مقالات برای پاسخ و سوال گشتن و در پروژه اینا جوان هم موندگار بشه هم بچر یا نه.
آی دکتر جان، دکتر بنیانیان، خب فکر میکنم ارتباطمون قطع شد. البته ما پیش از برقراری ارتباط جان دکتر بنیانیان به این مسئله اشاره داشتن، چون در حال حرکت در جاده هستند و امیدوارم که البته سفرشون در کمال امنیت و آسایش سپری بشه، این احتمال وجود داشت. من از همکارانم تقاضا میکنم اگر این ارتباط رو برقرار میکنن، اگر امکان داشت از آقای دکتر بنیانیان این تمنا رو ما داشته باشیم، منت بگذارن چند دقیقه ای توقف بفرمایند، این گفتگو منعقد بشه و بعد در حقیقت ایشان به مسیر خودشان ادامه بدهند که هم بتوانیم این گفتگو رو داشته باشیم و هم از قطع و وصل شدن البته شکل ارتباطی جلوگیری بکنیم. حالا همکارم دارن تلاش میکنن تا بار دیگر جان دکتر بنیانیان رو پشت خطوط ارتباطی بیارن. فصل مشترکی که ما با ایشان در حقیقت مطرح کردیم از بخشی از منویات مقام معظم رهبری سرچشمه گرفته بود، مبنی بر رسیدن به شیوه و سخنی نو برای برقراری ارتباط با نسل نوجوان و جوان امروز با شاخصه و رویکردهای مؤلفه های فرهنگی، که جان بنیانیان ضمن اینکه توجه به این امر بسیار بسیار مهم دانستند، در مسیر تبیین رسیدن به این نگاه و شیوه نو در حقیقت برآمدند و با این فصل و نگاه فرمایش خودشون رو آغاز کردند، که متاسفانه عرض کردم به سبب اینکه در حال سفر هستند و در جاده کلام ایشان قطع شد و همکارانم در حال برقراری تلاش و ارتباط مجدد با جناب دکتر بنیانی هستند. خب ارتباطتون برقرار شد، عذرخواهی میکنم جناب بنیانی، در خدمتتون هستم.
ببخشید
من مثلا چرت و پرت، بله میفرمایید میفرمایید.
دونو پیشرفت کشورمون لاب دارید سبزاری با چشمی دمش بیتونه زون که یه بچه مفضاری پیش تا اسپانه اون موفقیت های سخت منکرد هم آنه اون هم چه دیگرش توسی از در این بخش رن دمن کن.
من خیلی عذرخواهی میکنم جناب دکتر بنیانیان، ما تقریبا از هر چند کلام شما فقط یکیش رو متوجه میشیم، این احتمالاً به سبب آن است که شما در مسیر هستید و به قول معروف گفتنی نخواستین که البته این دعوت رو پذیرفتید که بی نهایت سپاسگزار هستم، اما احساس میکنم شاید ادامه این شکل گفتگویی نتواند بر مدار باشد، مگر اینکه این تمنا رو داشته باشم لحظه ای اگر امکانش هست البته توقفی بفرمایید، این چند دقیقه هم کلامی منعقد بشود و سپس ادامه سفر.
بله من پیشنهاد بکنم که
بله بله بسیار عالی، به هر حال حتما و قطعا آرزومند سعادت و سلامت شما خاصه در این سفر هستم و سپاس با همه این دل مشغله دقایقی رو به مرز پرگوهر اختصاص دادی جناب دکتر، شب شما بخیر باشه. خب آنچنان که عرض کردن ما افتخار همکلامی داشتیم هرچند کوتاه با جناب دکتر حسن بنیانیان مشاور و دستیار فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، به سبب اینکه ایشان در جاده بودند و سفر این کیفیت صدا در حقیقت کیفیت مطلوبی نبود. شما هم کماکان همراه هستید با شبکه رادیو تبیین برنامه مرز پرگوهر.
ای تو نجیب باشکو خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی تلیعه سخاوتی، توی همیشه جاودان طلوع بی نهایتی. معبد مردان دلیر، یه سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. زمین تو خاک بهش، نگاه هم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما. ای تو نجیب با شکو خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی تلیعه سخاوتی، توی همیشه جاودان طلوع بی نهایتی. معبد مردان دلیر، یه سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. زمین تو خاک بهش، نگاه هم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما، ایران ما. ای تو نجیب با شکو خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی تلیعه سخاوتی، توی همیشه جاودان طلوع بی نهایتی. معبد مردان دلیر، یه سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما.
خب در شرایطی که 45 دقیقه ساعت 21 رو در شامگاه دوم مهر 1403 خورشیدی پشت سر گذاشتیم، در این 10 دقیقه پایانی افتخار همکلامی با جناب دکتر احمد پخشایش از نمایندگان محترم خانه ملت رو داریم. جناب بخشایش شبتون بخیر باشه، هفته دفاع مقدس بر شما مبارک.
آقای خرمی، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، خدمت شنوندگان خوب برنامه شما و هفته دفاع مقدس رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. یکی از مؤلفه‌هایی که ما در این هفته خاصه با محوریت دفاع مقدس در قالب همکلامی با عزیزانمون نمایندگان محترم خانه ملت در مجلس شورای اسلامی به بحث می‌گذاریم، در قالب گفتگوهای کوتاه روایت این عزیزان هست که می‌توانیم اون رو بخشی از توسعه و تعالی ایران عزیز در سایه ثمراتی که آن دفاع جانانه در حقیقت با خودش به همراه داشت در نظر بگیریم. از زاویه دید شما به عنوان یکی از عزیزانی که امروز رخت نمایندگی ملت در خانه ملت رو بردوش دارید، ثمره دفاع مقدس در مسیر توسعه و تعالی انقلاب چه بود قربان؟
ببینید، اولا انقلاب ایران یه انقلاب فرهنگی و اسلامی بود.
بله،
یه انقلاب حداکثری بود. ما معمولا در جهان انقلابات رو به دو قسمت تقسیم می‌کنیم، انقلابات حداقلی و انقلابات حداکثری. وقتی میگیم انقلاب حداکثری، یعنی عوامل ششگانه‌ای باید در انقلاب وجود داشته باشه تا ما نامش رو انقلاب بنامیم. معمولا تو دنیا انقلابات حداکثری خیلی کمه. وقتی مردم در یک سطح وسیع توده‌ای وارد خیابان میشن، وارد محافل عمومی میشن، وارد حوزه‌های عمومی میشن و یک رژیمی رو پس میزنن و یک ایدئولوژی جدیدی رو و رهبر جدیدی رو و مشروعیت جدیدی رو جای اون میذارن، اون انقلاب رو میگن انقلاب حداکثری، مثل انقلاب اسلام ایران، مثل انقلاب روسیه، مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب امریکا. ولی گاهی انقلابات حداقلی هستش، یعنی عوامل ششگانه درش نیست. انقلاب اسلام ایران یه انقلاب حداکثری بود. برای اولین بار در منطقه خاورمیانه یک جمهوریت شکل میگیره.
بله.
جمهوریت یعنی حضور مردم پای صندوق‌های رأی، یعنی انتخابشون توسط خودشون. بسیاری از کشورها این رو نپذیرفتن، کشورهای منطقه مخصوصا در ارتباط با استکبار این جمهوریت رو نپذیرفت، لذا جنگ 8 ساله رو بر ما تحمیل کردن. این جنگ 8 ساله که ما امروز تحت عنوان هفته دفاع مقدس مینامیم، ثمرات زیادی داشت. اولین ثمرش همبستگی ملی بود که در اون زمان جوانان زیادی وارد جبهه شدن و دفع کردن در واقع هجوم ارتش عراق رو، ارتشی که دندان مسلح بود، امریکا، شوروی و همه کشورها کمکش می‌کردن و ایران دست تنها بود، چون بقیه دنیا نمی‌خواستن انقلاب اسلامی رخ بده و انقلاب اسلامی حرکت بکنه و می‌خواستن در نطفه خفش کنن و اگه نتوانستن در نطفه خفه کنن حداقل منفعلش کنن. پس اولین اثرش انسجام ملی بود و همبستگی که بین جوان‌ها وجود اومد. دومین آثارش این بود که ما در دوران دفاع مقدس وارد کننده اسلحه بودیم، وارد کننده تسلیحات بودیم.
بله،
ولی
بله.
امروز ما صادر کننده هستیم، ما پهباد صادر میکنیم، ما موشک به جای مختلف میفروشیم و این حق طبیعی ماست. خیلی بده مثلا یک کشوری مثل امریکا به ما بگه شما چرا موشک میفروشید، به کجا میفروشید. میگیم بالاخره ما نفت داریم، ما پتروشیمی داریم، ما موشک داریم، ما پهباد داریم، اینا رو میفروشیم. یعنی یه زمانی ما وارد کننده بودیم، این دفاع مقدس بوده که تونسته از ما دفاع جانانه‌ای بکنه. سومین اثرش این بوده که دیگه در جهان کشوری نیست که بخواد با ایران گلاویز بشه. یعنی اگه قرار باشه کشوری با ما گلاویز بشه، میدونن که ما 8 سال بر اصول خودمون ایستادیم و مبارزه کردیم. البته ما میدونیم که نقاط ضعفی هم داریم، ولی ما باید نقاط ضعف و نقاط قوت رو با هم ببینیم. نقاط قوت ما خیلی بیشتر از نقاط ضعفه. چرا؟ چون خود انقلاب آگاهی بخش هستش و نقاط ضعف ما امروز روز فکر میکنم راجع به معیشت و راجع به اقتصاد هستش. ما در مباحث فرهنگی خوب درخشیدیم، در مباحث نظامی خوب درخشیدیم، در مباحث اجتماعی خوب درخششی داشتیم، اما در مباحث اقتصادی اینم به واسطه این که دشمنی ها تمام شدنی نیست. دشمنی غرب و امریکا علیه ایران بخواد که ایران علاقه ندارن که ایران از به هویت اونها برخورد کنه. اونا دوست ندارن. اونا پس از جنگ جهانی دوم اومدن سازمان ملل درست کردن، شورای امنیت درست کردن، در اونجا 5 تا حق وتو گرفتن و 11 نفر تقریبا 11 کشور هستن که شورای امنیت شکل دادن و اونها میخوان بالانسر نظام بین الملل باشن، آقای نظام بین الملل باشن.
بله،
ایران میخواد خودشو وارد این جرگه کنه. امروز نام ایران در تمام دنیا میدرخشه. درسته که حالا اونها ما رو به نحوی میخوان منفعل کنن، ولی ما این انفعال رو نمیپذیریم. و نکته بعدی که از همه مهمتر هستش، مشکلات و ضعف‌هایی که ما داریم باید در آینده اینا رفع و رجوع کنیم. یکی از مشکلات آقازادگی هستش. از وقتی که آقازاده‌ها بزرگ شدن و خواستن از کنار پدرشون که از این گنبد قدرت به اون سوی گنبد قدرت حرکت میکنن، اینها شروع کردن یه مقداری مردم رو دلازرده کردن. ما اینا رو باید رفع و رجوع بکنیم. ما باید افرادی که زیاد در قدرت موندن یواش یواش بهشون بگیم که شما 8 سال 10 سال کفایت میکنه. وضعی که شما وجود آوردید بهتره که جایگزین بشید با افراد دیگه. به هر صورت انقلاب ما انقلاب مردمی بوده و مردمی که از نسل ماها هستن، یعنی افرادی که الان دهه 60 هستن، 60 و مثلا 70 سال هستن، به انقلاب خودشون افتخار میکنن و سعی میکنن که بگن که ما اولین چیزی که برای خودمون ترسیم کردیم هویت ما بود، هویت ایرانی ما، بعد هویت اسلامی ما. اینا دستاوردهای انقلاب ما هست. شما نگاه کنید در دانشگاه های ما، در پزشکی ما پیشرفت هایی که داشتیم. زمانی من یادمه که در اردستان ما، محله خودمون، محله کبودان بهش میگفتن، یه فردی که بیچاره مثلا راننده بود، قلبش گرفته بود، گفتن باید من برم لندن. از همه خداحافظی میکرد، گفتیم برای چی خداحافظی میکنی؟ گفت من باید برم لندن یک مثلا قلبم رو حالا یا عمل باز کنم یا مثلا یک اقدامی انجام بدم. ولی امروز ما کشورهای دیگه میان به سمتمون، بیمارستانهای ما در چشم پزشکی، در پیوندها، پیوند مغز و استخوان، پیوند کبد، اینا پیشرفتهایی هستش که ناشی از خودمونه. ما اون چی که داریم در حال حاضر از آن خودمونه، فرق میکنه با اون چی که دیگران به ما بدن. مثل کوزهی که گای آب از خودشه، گای آب رو به او سرازیر میکنن. البته هر دوتاش میتونه صحیح باشه، اما به هر صورت ایران تلاش کرده که روی پای خودش بیسته و این از ثمرات انقلاب اسلامی ایران هست.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر بخشایش. همین روایت و نگاهی که چه با آن استعاره ها و تلمیح ها در بیانتون، چه حتی مصداق و مثالی عینی و ملموس که بهش ارجاع داشتید، شاید می تواند بهترین تعریف در حوزه دست بخشی از این گنج جنگ طبق فرمایش مقام معظم رهبری برای ایران عزیز باشه. بهترین ها رو برای شما آرزومندم و سپاس که دقایق از وقت خودتون رو در اختیار مرز پرگوهر قرار دادید.
ممنونم، متشکرم، قدردان محبت.
بزرگوارید، شب شما بخیر باشه و وقتتون به میل. همراه هم کلام بودیم با جناب دکتر احمد بخشایش، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، و با این گفتگو به لحظات پایانی برنامه امشب با رویکرد شبکه رادیوی تبیین و برنامه مرز پرگوهر رسیدیم. بار دیگر هم هفته دفاع مقدس رو به شما از تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که این نگاه در راستای پاسداشت دستاوردهای شهدا، آزادگان، ایثارگران و جانبازان دورای دفاع مقدس برای ادامه دهندگی راه اونها، نه در کلام از خودم در حقیقت تا درخواست و تمنایی که از شما بزرگوار دارم، نه در کلام که در عمل باشه، تا بتوانیم انشاءالله دست یاریگر اونها رو در مقام شافع در پیشگاه خداوند در آن دنیا در حقیقت داشته باشیم و از سوی دیگه بتوانیم بر رسالتمان در حوزه جهاد تبیین به بیان آنچه که آن عزیزان در آن سالهای حماسه، عشق و خون و غرور انجام داده اند رو به نسل امروز و به عنوان میراثی عظیم به نسل فردا تقدیم بکنیم. تا شبی دیگر، مرزپور گوهر دیگر، یا علی، خدا نگهدار.